بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صفات قاضی و شرایطی که معتبر در قاضی است. حالا به ترتیب عبارت ایشون، یکی مسئله بلوغ بود که ذکر کردیم، یکی مسئله عقل. مسئله عقل خب می شود به دو دلیل برش تمسک کرد. یکی این که این چند روایتی که متصدی نسب قضات هست و شرایطی را هم خودش ذکر میکنه، خب پیداست که از آدم غیر عاقل انصراف داره. یک دیوانه ای نمیتواند برای رفع خصومت و رفع تنازع بین دوتا آدم عاقل مثلا این بیاد منصبی داشته باشه، ولو اینکه این دیوانه جنونش اتباقی نباشه بلکه جنون ادواری و مثلا فصلی باشه. در تابستان ها مثلا چون هوا گرمه این جنونش عود میکنه، اما مثلا در بعضی از فصل های دیگر که هوا سرده یک آدم عادی میشه. ولی خب بالاخره مقام قضاوت عرض کردیم که از ارکان یک حکومت چه اسلامی و چه غیر اسلامی، نمی شود چنین منصبی، خود عرف هم زیر بار نمیره که یک کسی اتصاف به جنون داشته باشه و معذالک منصب قضا که یکی از مناصب ثلاثه رسول خداست برای او جعل شده باشه. یعنی ائمه علیهم السلام حتی نسبت به این هم منصب قضا داده باشند و ولایت بر قضا که از کلمه جعل در این روایات استفاده می شود در اختیار این قرار داده باشند. لذا اگر جنونش هم ادواری باشه و فرض کنید که در یک زمان غیر مجنون واقعا و در یک زمان جنون برش عارض میشه، مثل اینکه فصل‌های مختلف سال در این معنا اثر داره، ولی خود عرف میفهمه که این صلاحیت برای قضا با اینکه یک منصب مهمی است صلاحیت برای این نداره و ما نیاز نداریم که یک دلیل مستقلی کلمه عقل رو در این معنا شرط کرده باشه. بعد از آنی که خود عرف این معنا رو درک میکنه و از ادله نسب و ادله جعل قضا و جعل حکومت خود عرف این معنا رو استفاده می کند، و اگر هم کسی پافشاری بکنه بگه ما تابع دلیل هستیم، اینجا دیگه به فرمایش مرحوم شیخ اینا تقریبا اجماعی هم هست، هم اجماع محصل برش قائمه که مرحوم شیخ چند تا شرط رو اصلا دلیلش رو اجماع قرار داده و که انه نیازی به ادله لفظیه نداره، منتها در رابطه با اجماع می فرماید هم اجماع محصل تحقق داره و هم اجماع منقول، نقلش هم به خبر واحده و هم به خبر متواتر که همه نقل کردن این اجماع رو. عرض کردم ادواری کم هم داره، گوش نکردید، معلوم شه اینجا نیستید. یکی از اموری که معتبر ایمانه، ایمان در مقابل وظیفه داره ولی عرف نمیپسنده. بله عرف نمیپسند، منصب قضا یک منصب مهمیه، مقام شامقیه، به دیوانه های منصب داده نمیشه، ولو در جنون ادواری و در غیر زمان جنونش. یکی از امور معتبر ایمانه، ایمان اینجا گوش بدید در مقابل کفر نیست، بلکه ایمان در لسان ائمه به اونهایی گفته می شود مؤمن که قائل به ولایت ائمه علیهم السلام بودند، و اونهایی که قائل به ولایت نبودند در لسان ائمه و بلکه فقها عنوان ایمان در مقابل اونهاست، نه اینکه ایمان در مقابل کفر باشه. این رو عرض می شود که میتونیم از چند راهی اعتبار ایمان رو ثابت بکنیم. یکی این که بعدن ما میگیم یکی از شرایط عدالته و معتقدیم که کسی که واجد ایمان نباشه امکان نداره که دارای صفت عدالت باشه، اصلا غیر مؤمن لا یکون عادلا. ثانیاً هم از طریق همون اجماع مرحوم شیخ میتونیم وارد بشیم، و علاوه دلیل لفظی هم در دو بُعد دلالت داره، یکی این همه روایاتی که نهی میکند از ترافع به قضات جور، اینطور نیست که قضات جور همیشه به غیر حق قضاوت بکنن، کثیرا ما قضات جور حکمشون هم به حقه، اینطور نیست که حالا تا گفتیم که اینها قاضی جورن، یعنی در تمام مسائل قضاییه اینها به غیر حق حکم میکنن. در اون مقبوله ابن حنزله ملاحظه فرمودید، فرمود اگر به حقم حکم بکنه کسی صاحب حق حقش و حق نداره اخذ بکنه، لأنه اخذه به حکم طاغوت. و آیه شریفه در روایت بود، آیه شریفه می فرمود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، و این تحاکم به طاغوت نه صرفا برای این است که خیال بشه که طاغوت گاهی حکم به باطل میکنه، نه اونجایی هم که حکمش حکم به حق باشه این تحاکم تحاکم الی طاغوته، و آیه شریفه بر حسب این تفسیر که از امام علیه السلام به احتمال قوی صادر شده، می‌فرماید یکی از مصادیق تحاکم الی طاغوت ترافع الی قضات الجور، ولو اینکه حکمشون هم به حق باشه، ولو اینکه باطل رو نمیخوان به صورت حق جلوه بدن بلکه به حق حکم میکنن، ولی اینها طاغوتن و ما مأموریم که به طاغوت عرض میشود کفر بورزیم. آیه شریفم در مقام ذم میفرماید یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت. پس از اینجا استفاده میکنیم که اگر کسی مؤمن نشد، قائل به ولایت ائمه نشد، خب طبعا میره تو اون دستگاه های ضد ائمه و اون دستگاه ها همه دستگاه های طاغوتیه و مشمول آیه یریدونه ان یتحاکموا الی طاغوت میشوند. و علاوه در مقبوله ابن حنزله یا یک روایت دیگر، کلمه منکم هم ذکر شده که این کلمه منکم ظهور داره در اینکه از خودتون باشه، یعنی از افراد قائل به ولایت، از افرادی که ایمان به این معنا رو واجد هستند. پس ما در روایات هم در بعد سلبی میبینیم این همه پافشاری کردن بر نهی از ترافع علت طاغوت، و در بعد ایجابی هم کلمه منکم رو ذکر کردن و منکم یعنی اونی که مثل شماست در عقیده و قائل به ولایت و دارای مسئله ایمانه. لذا این ادله‌ای که عرض کردم اقتضا می‌کند که قاضی اگر شیعی نباشه، ولو اینکه حکم به حقم بکنه، نه ترافع به اون جایزه و نه حکمش نفوذ داره و نه قضا و حکومت از طرف ائمه علیهم السلام برای او مجعوله، و علاوه مسئله هم مسئله اجماعیست به فرمایش مرحوم شیخ در این کتاب رسالت القضایشون، و نیاز به ادله لفظیم در این باب شاید نباشه اگر اجماع اصالت داشته باشه، و الا در این شرایط بعضیاشون می توانیم بگیم اجماع از روایات اخذ شده و برای اجماع اصالت نیست، و اونجایی که برای اجماع اصالت نیست دیگه اجماع موقعیتی نداره. خب خود شیخ در کتاب مکاسب در مسائل مختلفه دیدید تعبیراتشون فرق میکنه. بعضی ها رو میفرماید و یدل علیه قبل الاجماع فلان، یعنی اجماع دیگه اصالتی نداره. در بعضی مسائل میفرماید و یدل علیه بعد الاجماع، معناش این است که اصالت مال اجماعه، و دلیل‌های دیگر هم به عنوان تأیید اجماع و در ردیف اجماع مثلا ذکر میشه. لذا در باب ایمان، ولو اینکه ایشون به اجماع تمسک کرده اینجا، ولی ظاهر این است که خود روایات این مطلب رو بیان میکنه و ما نیازی هم به اجماع نداریم، و اجماع هم اعتبار اصلی در این مسئله نمیتواند داشته باشد.
بخاطر اینکه اداره به طرف نامه جور
مگه در زمان خود امام که این حرفو میزدن اونم امکان داشته، بعضی هاش هم امکان نداشته. در مسئله انحصار استیفاء حق هم که ما بحثشو کردیم، یکی از اموری که معتبره در قاضی عدالته، عدالت هم دلیل خاصی جز همین اجماعی که مرحوم شیخ ذکر فرمودن، دلیل خاصی بر اعتبار عدالت در قاضی ما نداریم. یک دلیل لفظی که این معنا رو دلالت داشته باشد، لکن ما در یک مواردی میبینیم که عدالت معتبره و میتونیم به اولویت این مسئله رو به دست بیاریم. مثلا در باب خود شاهد، آیا مقام شهادت و شاهد بالاتره یا مقام قاضی و قضاوت؟ این میخواد فصل خصومت بکنه، این میخواد حکمش نافذ باشه که هیچ یک از متدایان دیگه حق حرف زدن و اعتراض کردن رو نداشته باشه. خب اگر در شاهد به اعتبار اینکه خب گاهی از اوقات مبادا حق رو ناحق کنه یا بالعکس عدالت رو معتبر کردن برای اینکه حقوق مردم رعایت بشه، خب مسلم در قاضی به طریق اولا این عدالت معتبره. و بالاتر اگر در یک امام جماعت، یک امام جماعت عدالت معتبره، با اینکه امام جماعت خیال نشه که اعتبار عدالت فقط برای خاطر تحمل قرائت و در نماز اخفاتی اگر عادل نباشه، ما نمیدونیم که اصلا قرائت میخونه یا نه، اعتبار عدالت برای این نیست. لذا اگر یک کسی عادل نباشه، یقینم داشته باشید که قرائت رو میخونه، حق ندارید پشت سرش بایستید و اقتدا بکنید. جماعت یک اصالت و فرعیتی درش هست، یعنی مأمومین میخوان بگن به تبع این امام مثلا عبادات ما به درگاه خداوند متعال بالا میره و مورد پذیرش و قبول واقع میشه، و الا مسئله تحمل قرائت نیست. نماز گاهی از اوقات نماز جهریه است. خب آدم در نماز جهریه میفهمه که امام داره قرائت میخونه یا نه. همشم برای این نیست که بازی احتمال دیگه بگیم اصلا ما شک داریم این امام نیت صلات کرده یا نه. اگه عادل باشه خب میدونیم نیت صلات کرده، اگر عادل نباشه از کجا این معنا رو احراز کنیم؟ جواب این که اگر شما یقینم دارید به این که یک فاسقی نیت صلات کرد و قرائت رو هم خون، معذالک اقتداء به او جایز نیست، ولو این که همه مسائل صلات هم خوب بلده، خوب هم رعایت میکنه و در هیچ کجا هم تخلفی نداره، معذالک صرف این که عادل نیست سبب میشه که حق نداشته باشید به او اقتدا کنید. اون وقت ممکنه اینجا یک اولویت اینطوری ما ذکر بکنیم که اگر در امام جماعت با اینکه تماس زیادی با حقوق مردم نداره، اگر عدالت معتبره، آیا در باره قاضی که میخواد حقوق مردم رو رعایت کنه یا میخواد حدود الهیه رو جاری بکنه، یا به تعبیری که قبلا ذکر کردیم گاهی از اوقات میخواد حکم بده به اینکه فلان روز اول ماه اگر عید فطر شد دیگه نه تنها روزه درش واجب نیست بلکه روزه گرفتن درش حرامه، این به طریق اولا باید دارای این ملکه راسخه عدالت باشه و هیچ تخلف و انحرافی برای او پیدا نشه. علاوه آیه شریفه ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار هم گفته شده که اگر انسان ترافع به یک قاضی فاسق بکنه و بر طبق حکم او رفتار بکنه، اینم از مصادیق کامله رکون الظالمه و آیه شریفه نهی می کند از رکون الظالم. مسئله اجماعی هم هست، هیچ گونه تردیدی درش نیست. خب قوانین چیه؟ میدونم قاضی ولو این که حق و ناحق بکنه. چرا بستر؟ یعنی شما میگید هر قاضی حکمش به حقه؟ قاضی گاهی حکمش به باطل گاهی به حق، اولویت نداره که اگر بیانه درش عدالت معتبر شد در قاضی به طریق اولا نداره، و از کجا حکمش نافذه؟ اونم با اینکه دیروز عرض کردیم که روی مقتضای اصل این است که احدی حکمش بر کسی نافذ نیست، فقط نه به عنوان قدر متیقن میخوام بگم، اصلا داریم ما یه مسئله ای رو برخلاف اصل داریم میگیم، و الا مسئله قدر متیقن نیست که شما بگید البته عادل به عنوان قدر متیقن مطرحه و غیره. ما میبینیم اولویت در کاره، اولویت هم اولویت ظنیه نیست، اولویت قطعیه است. یه بیانیه ای که میخواد یه شهادت بدد و رد شه از این موضوع و شاید در تمام عمرش هم یه شهادت بیشتر نمیده، شما میگید درش عدالت معتبره. دیروز راجع به آیه نبم، دیروز بود یا پریروز، یه اشاره کردیم. اما قاضی ولو کانه فاسقن این حکمش نفوذ داره، تا گفت این خانه مال زید نه مال عم، مال زید میشه، عمرم دیگه حق نگاه کردن به این خانه رو نداره. آیا اولویت نیست اینجا؟ مسائل، ببینید یه مسائلی هست آدم نمیتونه خیلی نه روی نفیش پافشاری کنه نه رو اثباتش. من در بحث ذکر کردم، گفتم مثل مسئله تبادر، ما میگیم از این لفظ این معنا متبادره، شما میگید نیست، نمیتونیم دلیل اقامه بکنیم بر اینکه این متبادره اون نیست. این یه مسئله وجدانیه، مسئله درکیه، والا مسئله این نیست که دلیل بشه برش اقامه کرد. عرض میشود که یکی از اموری که در قاضی معتبره، امام میفرماید الاجتهاد المطلق، که خود این صفت و موصوف دارای دو خصوصیت، اولا قاضی باید مجتهد باشه، انسانی هست. چون برای اجتهاد دو تا مصداق هست، یکی اجتهاد مطلق و یکی اجتهاد متجزی. بنابراین که تجزیه در اجتهاد یه امر ممکنی باشه، چون بعضیا منکر اصل امکانش هستن و میگن ملکه اجتهاد امرش دائر بین وجود و عدمه، لکن اینطور نیست. اتفاقا اینهایی که به اجتهاد مطلق میرسن در سیر مراتبشون اول واجد اجتهاد ان تجزن میشن، بعد در اثر ممارست و کار و مطالعه و تدریس و بحث و امثال ذلک به اجتهاد مطلق نائل میشن و ما نمیتونیم امکانش رو مخالفت بکنیم. حالا امام میفرماید اجتهاد مطلق شرط. این معنا نسبت به صاحب مسالک هم داده شده که ادعای اجماع کرده بر اینکه اجتهاد مطلق شرطه. لکن اگر کسی عبارت مسالک رو همونطوری که مرحوم شیخ هم تذکر دادن خوب مطالعه کنه و دقت بکنه، چنین ادعای اجماعی از صاحب مسالک واقع نشده، بلکه به نظر ایشون مشهور در این قصه که علامه در کتاب قواعد، همینطور شهیدین و غیر اینها موافقن، اینا گفتن که اجتهاد ان تجزن هم کفایت میکنه و این خب یک مسئله مهمی است در این باب. در خود کتاب قواعد وقتی که شرایط قاضی رو ذکر میکنه اصلا تعبیر به اجتهاد نداره، میگه یکی از شرایط قاضی والعلم، باید جاهل نباشه، دانا باشه به اینکه داره مثلا چه حکمی میکنه. ان اجتهادن باید این معنا رو بدونه، برای اینکه علم در لسان فقه و لسان ائمه همونیست که ناشی از کتاب و سنت و عقل و اجماعه. در کتاب قواعد که قضاء شیخ شرح بر این کتاب قواعده، تعبیر به علم کرده و در صفحات بعد یه مطلبی هم گفته ولابد ان یکون القاضی عارفاً به کیفیت ما ولیه یا والله. قاضی باید به خصوصیت رفع نزاع و رفع مخاصمه آشنا باشه. اینجا میگه علم معتبره، اونجا میگه که باید آشنا باشه. آیا این مطلب چجوریه؟ مطلب مهمیست که به حسب حکم اولی عرض کردم، حالا ضرورت هایی که گاهی پیش میاد مثل زمان ما بعد الانقلاب اونا رو کار نداشته باشی، به حسب حکم اولی اونی که در قاضی معتبره آیا اجتهاد مطلقه یا اجتهاده ولو کان ان تجزن. مرحوم شیخ میفرماید تا قبل از صاحب معالم ما کسی رو سراغ نداریم که اجتهاد مطلق رو شرط کرده باشه، در حالی که ظاهر عبارت محقق در شرایع که شرایع خیلی قبل از صاحب معالمه. صاحب معالم نوه شهید ثانیه و شهیدین همشون بعد از علامه بودن و علامه خودش هم خواهرزاده محققه و بعد از محققه. ظاهر عبارت محقق در شرایع ولو اینکه تعبیر به اجتهاد مطلق نکرده، اما تعبیرش با همین اجتهاد مطلق میخوانه، برای اینکه تعبیر میکنه که در زمان غیبت امام قاضی باید واجد شرایط فتوا باشه. تعبیر ایشون اینه، واجد شرایط فتوا باشه، عبارت از مجتهد مطلقه و الا مجتهد متجزی مقلد نمیتونه ازش استفاده بکنه. فتواش برای خودش حجیت داره، اما برای مقلدینش، مقلد باید از مجتهد مطلق تبعیت کنه و تقلید کنه، اما از مجتهد متجزی نمیتواند تقلید بکنه. و این تعجب از مرحوم شیخ که میفرماید تا قبل صاحب معالم ما کسی رو ندیدیم که اجتهاد مطلق رو شرط بکنه، با اینکه ظاهر عبارت شرایع اعتبار اجتهاد مطلقه، ولو اینکه تعبیر به کلمه اجتهاد در این رابطه نکرده. حالا در این مسئله عمده دو روایت مقبوله و روایت ابی خدیجه است، و با اینکه ما عباراتشون رو خوندیم لکن یک نکته ای رو می‌خواستیم عرض بکنیم که این ابی خدیجه که موثقم هست سالم ابن مکرم یا مکرم الجمال، این در این باب دو تا روایت براش ذکر شده، در وسائلم دو تا روایته. خب صاحب جواهرم به تبع وسائل میگه ابو خدیجه در این باب دو تا روایت داره. حالا ما هر دو روایتش رو برای شما میخوانیم ببینیم شما تأیید میکنید که ابو خدیجه در این رابطه بالخصوص و مخصوصا این که در هر دو روایتش هم امام جعل قاضی و حاکم میکنه بر حسب دو روایت، آیا دو تا روایت یا یک روایت لکن به دو کیفیت برای ما نقل شده. حالا فعلا کاری به مقبوله ابن حنظله و استفاده از مقبوله ابن حنظله نداریم، فعلا اصل این دو روایت ابو خدیجه رو ملاحظه بفرمایید ببینیم تأیید میکنید دو تا روایت یا نه. روایت دیروزش که ما برای شما عرض کردیم در باب 11 روایت 6 بود که ابو خدیجه، از اول عبارتشو میخونم، قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال، امام صادق بر حسب این روایت فرمود به ابو خدیجه قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تداری، اونم به معنای نزاع، فی شیء من الاخذ والعطا ایاکم ان تحاکمو الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلن. خصوصیتش هم در این روایت اینه، قد عرف
حلالنا و حرامنا، که ما انشاءالله فردا بحث میکنیم که این معرفت ها معناش چیه، حلالنا و حرامنا مقصود چیه. فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. این یک روایت ابو خدیجه است، راویش هم شیخه، به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب تا آخر. یه روایت دیگری ابو خدیجه داره که در همین وسائل عرض می شود که در باب دوم همین وسائل می فرماید که باب یکم روایت پنجم در همین ابواب و صفات القاضی، باب یکم روایت پنجم، ای رو صدوق نقل می کند. لیکن ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال یا مکرم الجمال قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضن الى اهل الجور ولکن انظرو الى رجل منکم یعلم شیئن من قضایانا، که در روایت مرحوم شیخ قضایانا قضائنا ذکر شده و در نسخ بدل همین روایت صدوق هم قضائنا ذکر شده، لکن به صورت نسخ بدل. فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. آیا بینکم و بین وجدانکم اینها دو تا روایته؟ یعنی امام صادق دو مرتبه به ابو خدیجه فرمود که ما چنین افرادی رو جعلته علیکم قاضیا، یا اینکه یک روایته لکن به دو صورت یا سه صورت نقل شده این روایت. ما باورمون نمیاد که دو روایت باشه، یعنی امام صادق یک وقت برای دو نفر این فرمایش رو میفرماید، فرض کنید هم برای زراره میگه هم برای محمد ابن مسلم، خب حرفی نیست. اما برای یک نفر به نام ابو خدیجه دو مرتبه بگه که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الها اولاء الفساق یا الى قضات الجور، شما برید سراغ یک مرد مؤمن با این خصوصیات، فانی جعلت او علیکم قاضیا، دو مرتبه به ابو خدیجه این مطلب رو فرموده. یا اینکه به حسب ظاهر یه مرتبه بوده و در نقل ها این اختلاف برای ما پیش آمده، که ما از این نکته‌ای که عرض می‌کنیم صرف اینکه حالا جنبه روایتی داره، انشاءالله فردا می‌خوایم استفاده بعضی از مطالبم از همین نکته بکنیم. به نظر ما بعید میاد که دو تا روایت باشه، ولو اینکه وسائل دو تا روایته، صاحب جواهر هم به تبع وسائل اینها رو دو تا روایت قرار داده، لکن به ذهن میاد که انها روایتون واحده و از این وحدتش انشاءالله ما استفاده خواهیم کرد.